أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. امیدوارم خدای متعال جلسه ما رو مورد رضایت حضرت و دارای برکت و خیر قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام خدمت همه حضار هجمند و گرامی دارم. ضمن سپاس از خدای متعال که توفیق حضور این درجه جلسه رو لطف فرمود به بنده، از همه شما عزیزانی که فرصتتون رو در اختیار قرار میدید صمیمانه تشکر میکنم، و همچنین پیشا پیش عذرخواهی میکنم که گوینده بنده هستم، بعد من مستمع باشم، از تجارب شما، از اندوخته‌های شما عزیزان اساتید استفاده کنم. مقدمتاً خوشحال هستم که شاد باش بگم خدمت شما عزیزان و تبریک عرض بکنم از باب این کار بزرگی که انجام میدید و تا کنون انجام شده، و همچنین افق‌هایی که پیش رو دارید، و الحمدلله هر سال یک گام به سمت اون افق حرکت میکنید. من به طور اجمال عرض میکنم که احساس حقیقی این است که با تلاش دوستان اتفاق مهمی که افتاده و هنوز در آغاز راه هستیم، شکستن مرزهای هنر سکولار هست. مقصودم از شکستن مرزها این است که تفکر و همچنین احساس و خلق زنجیره آثار و هنری در بیرون از پارادایم مدرن و در چارچوبه جدید در حال اتفاق افتادن هست، و این آثاری که دیده میشه ظاهراً اثر ناشی از همین اتفاق و رویداد مهم هست. کار بسیار مهمی است که انجام شده. حالا من قبل از تقدیم عرایض خودم دو سه تا نکته رو به عنوان پیشنهاد خدمت عزیزان و اساتید خودم عرض میکنم. پیشنهاد اول این است که سطح کار خودتون رو در سطح توسعه هنر و ابزار هنری قرار بدید. ببینید، الان یک اتفاقی در حال رخ دادن است، با اون که اصلا مقیاس کارهای هنری و فضای ارتباطات هنری داره تغییر میکنه. از وقتی که قلمرو به مجازی حالا به یک معنا فتح شده، به یک معنا ایجاد شده، یه اتفاقات مهمی در این عرصه داره میفته. آینده هم همینطور است. عرصه‌های جدیدی گشوده خواهد شد. ما نباید منتظر بمانیم دیگران عرصه‌ها رو فتح بکنن، به دست بیارن یا خلق کنند، و ما بعد در اون عرصه‌های خلق شده تلاش بکنیم. ما باید پیش رو باشیم. بنابراین پیشنهاد من اینه سطح کار خودتون رو سطح توسعه هنر تعریف کنید، که مقیاس کار هنری و آثار هنری و میدان عرضه آثار هنری تغییر میکنه. و دوم این که باز مقیاس کار خودتون رو مقیاس جامعه جهانی قرار بدید. یعنی به دنبال اثرگذاری بر فرایندهای جامعه جهانی باشید. به تعبیر دیگه باز اگه بخوام عرض بکنم، در مقیاس مقابله با فدراسیون‌های بزرگ جهانی و عرض کنم دستگاه‌های پشتیبان و دانش‌های پشتیبانش حرکت بکنید، کار رو در مقیاس خرد نبندید. هیچ وقت هنرمندان داخل کشور خود ما رو طرف مقابل خودتون نبینید. اینا نفهمید طرف مقابل شما جبهه جهانی هنرمندانی هستند که در چارچوب ایدئولوژی مدرن میاندیشند و بر همون اساس هم خلق اثر هنری میکنن و میخوان جامعه جهانی رو به اون سمت مطلوب خودشون پیش ببرن. شما تو اون مقیاس باید تلاش بکنید. اگر این تلاش با موفقیت انشالله انجام بشه، نتیجهش این است که بسیاری از هنرمندانی که به خاطر نبود یک میدان فعالیت صحیح در چارچوب اونها قرار گرفتن، به شما ملحق خواهند شد و همراهان شما خواهند بود. گرچه عده‌ای هم از سر آگاهی مسیر خودشون رو انتخاب کردن و هنر مدرن رو با تمام الزاماتش پذیرفتند، ولی بسیاری از کسانی که الان در فضای سینمای غرب زیست میکنن، به خاطر این است که ما فضای جدیدی رو خلق نکردیم. بنابراین مقیاس کار خودتون رو مقیاس جهانی قرار بدید و رقبای خودتون رو هم فدراسیون‌های بزرگ جهانی که در عرصه هنر مدرن و برای جهانی سازی کار میکنن ببینید. و همین جا عرض میکنم مصادیق کار خودتون رو هم باید تو همین مقیاس ارتقا ببخشید. یعنی فرض کنید اگر جبهه مقابل شما در مقیاس سینمای سلطه یا جنگ جهانی چهارم داره کار میکنه که اقتضاعات بر جنگ تمدنی رو داره، عرض کنم از منظر هنر هدایت میکنه، شما باید تو همون مقیاس حادثه سازی کنید، منفعل نباشید و شما اثر گذار باشید. این امر شدنیست. این همت‌های بزرگ ممکنه از یک نقاط کوچکی آغاز بشه، ولی حتما به نتیجه خواهد رسید اگه همراه با همت و تدبیر باشه. بنابراین شما میتوانید تو این مقیاس کار کنید و اثر هنری خلق بکنید. اگر فرض کنید جنگ بین لیبرال دموکراسی و اسلام جنگ اصلی دنیای امروز هست، سینمای شما باید، هنر شما هنر در خدمت غلبه اسلام باشه، کمان که هنر اونها در مقیاس توسعه وقتی کار میکنه دنبال آفرینش و خلاقیت آثار و هنری است که گویا آینده جهانی رو رقم میزنه. حالا امیدوارم اینو باز بیشتر خدمتتون عرض میکنم. من تلقی مینه زمینه هاش هم کاملا آماده است. هر کجا ورود شده اتفاقات خوبی افتاده. اگر اونها مثلا فیلمی میسازن که در جامعه جهانی اثر میگذاره به ایران رو بعد معرفی میکنن، شما باید بیایید تحلیل کنید مثلا امریکا رو. اگر این جنگ بین تمدن اسلام به محوریت ایران و لیبرال دموکراسی به لیدری امریکاست، وقتی اونا حمله میکنن به ایران، شما باید امریکا رو نقد کنید و زمینهای نقدش هم فراوانه، آثار و هنری فراوانی میشه خلق کرد. من یک کتاب میدیدم، کتاب توی زمینه زیاده، چون پسندیدم عرض میکنم، این تاریخ جناب مستطاب امریکا، خیلی دوستان دیدید، هر کدوم از صحنه‌هاش میتواند تبدیل به یک اثر هنری تاثیرگذار بر جامعه جهانی بشه که اصل هویت جامعه امریکایی رو زیر سوال میبره. و این داستان سرایی هایی که اتفاق افتاده که یک کسی را افتاده افته کشف کرده امریکا، از اصل کشف امریکا زیر سوال هست تا نحوه شکل‌گیری جامعه امریکایی. خب شما میتونید تو این اثر، به من مثال میگم، تو این زمینه خلق اثر بکنید و مقابله بکنید. اگر شما ببینید رقبایی هستید که میتونید مقابله بکنید، اونا هم احتیاط میکنن، در به میدان جنگ شما آمدن و کنترل میکنن آثار و هنری خودشون. پس حالا من از زمینه یک پیشنهادم این است که سطح کار خودتون، سطح توسعه هنر قرار بدید، آینده هنر رو شما راهبری کنید. جهانهای جدیدی که پیش روی قرار میگیرن در فضای هنر، شما اونها رو پیش بینی بکنید و طراحی بکنید، حادثه سازی کنید. مقیاس کارتون هم مقیاس جامعه جهانی و مقابله با عرض کنم، حالا نمیدونم تعبیر دقیقیست یا نه، امپراتوری های هنری جهانی قرار بدید، با اونها درگیر باشید. اصلا مقیاس درگیریتون رو با دوستان داخلی قرار ندید، اونها بسیاریشون در آینده همکاران خوبی برای شما خواهند بود، چون عرصه ای نیست همکاری با هنر غرب میکنن. و پیشنهاد دیگرم این است که زنجیره کار خودتون رو از مبانی تا اثر بخشی عملی تکمیل بکنید، یعنی از مبانی نظریتون تا نظریه فلسفه تاریخ، نظریه اجتماعیتون و بعدم نظریاتی که در باب هنر و عرصه‌های مختلف هنر هست، بعدم تولید خلق آثار هنری، بعد زنجیره خلق تا از کنم مصرف اجتماعیش رو، اونم مصرف انبوهش رو خودتون طراحی کنید و شبکش هم آرام آرام تولید کنید. علت اینکه خیلی وقتا آثار هنری دوستان ما کمتر مورد بازدید قرار میگیره این نیست که مقیاس این اثر به لحاظ زیباشناسی که درش هست یا کارهای فنی که درش هست پایینه، به خاطر اینکه ما زنجیرش رو خودمون تولید نکردیم و زنجیره رقیب ما زنجیره خوبی برای اینکه شما کالای خودتون رو تا به مصرف، دست مصرف کننده برسونید نیست. اثر هنری شما به دست مصرف کننده نمیرسه، بنابراین زنجیره کارتون رو از مبانی تا اثر بخشی اجتماعی تعقیب کنید و انشالله طراحی کنید، ولو اینکه محدود عمل میکنید ولی یک زنجیره در مقابل اونها طراحی کنید. دنیا اینجوریست دیگه، میدونید، در همه جا، در فرض کنید صنعت پوشاک، در صنعت خوراک، واقعا فدراسیون هایی وجود داره مثل فدراسیون ورزش، مدیریت میکنن دیگه، طراحی جامعه میکنن و به شما اجازه نمیدن تو اون محیط با اونا رقابت کنید، خودتون باید یک محیط جدیدی رو خلق بکنید. خب در هر صورت من احساس میکنم که یک اتفاقات خوبی در راه هست که کمک میکنه به شما و فضا رو برای تنفس شما باز میکنه. فروپاشی تمدن مدرن، شکست ایدئولوژی مدرنیته راه رو برای شما هموار میکنه که گام اولش فروپاشی اردوگاه کمونیسم بود و گام مهمترش افول لیبرال دموکراسی و به محوریت امریکاست. خب حالا اجازه بدید یه مقدار بحث رو مبنایی تر تقدیم کنم خدمتتون در باب آینده هنر. یه بیانیه ای از امام دارن، من این بیانیه رو میدادم، به ذهنم اومد یه مقداری همین رو شرح بدم به اندازه فهم خودم، خیلی هم کوتاه هست ولی بسیار متین و لطیف هست. حالا یه مقدماتی رو عرض میکنم، بعدم انشاءالله میدارم طول نکشه و اون بیانیه زیبای امام رو بخونم خدمتتون و یه مقدار رو متن گفتگو کنیم. نکته اولی که خدمتتون عرض میکنم این است که من اینو مکرر عرض کردم که هنرمند در واقع، هنرمند حقیقی اون کسی است که یک احساسی نسبت به آینده ها داره و تعلقات و احساساتی که نسبت به آینده داره به یک معنا جلوتر از سطح عمومی جامعه است و بر اساس او یک ترسیمی از افقهای آینده داره، گویا به یک معنا حالا باز در آینده ها زیسته و برگشته و حالا میخواد جامعه رو راهبری کنه به سمت اون آیندهی که دیده. هنرمند حقیقی یه چنین هنرمندیست، احساسش متعلق به آینده است، گویا از آینده ها متولد شده و میخواد روشنگری کنه در پیش روی جامعه خودش و موانع راه رو نشون بده و الزامات راه حرکت در این مسیر رو، افقهای آیندهی که باید به سمت اون افقها حرکت بکنن. گویا یک چنین کاری به عهده یک هنرمند هست، طبیعتاً باید اون آینده ها رو به خوبی بتونه ترسیم کنه، آسیب شناسی کنه، موانع حرکت به سمت اون آینده ها رو نشون بده و الزامات حرکت رو برای جامعه تصویر بکنه و به یک معنا یک جامعه ایدئالی که منظور نظر خودش است در فضای تخیل اجتماعی اونو بازآفرینی بکنه و از طریق تصرف در تخیل اجتماعی حرکت به سمت اون آینده رو طراحی بکنه، مدیریت بکنه، راهبری بکنه. حالا نگاه حقیر اینه که یه هنرمند موفق چنین هنرمندی است. خب طبیعتاً سر و کار هنرمند هم با زیبایی ها و به اصطلاح جمال و از یک سو هم با آسیب ها و زشتی ها و کاستی هاست. یک درکی تلقی از زیبایی ها و زشتی ها داره و یه زیباشناسی داره و بر اساس زیباشناسی خودش تحلیل میکنه و میخواد جامعه رو نزدیک کنه به اون افقهای نگاه خودش تا حرکت به سمت اون آینده ها مقدور بشه. بذار که از نزدیکترین از کنن مفاهیمی که با هنر به هم گره می‌خورند بحث زیباشناسی و درک از جمال و زیبایی ها و احساس نسبت به زیبایی ها و نقطه مقابلش نسبت به کاستی ها و زشتی ها و نقص هاست. شما در هر اثر هنری خوب که دقت کنید حتما یه زیباشناسی میبینید که یک مطلوبی در نظر داره و میخواد یک نمیخوام اثرهای هنری غیر فاخر رو بگم، اثرهای هنری فاخر قاعدتا میخواد مخاطب خودش رو به سمت اون افقها حرکت بده، نزدیک کنه و حالا با نوع نگاه های متفاوتی که هست آسیب شناسی کنه و عبور بده جامعه رو. حالا چند نکته رو من عرض میکنم، امیدوارم کمک کنه به آینده نگری دن هنر. نکته اول این است که اون جمال مطلوبی که یک هنرمند به دنبال او هست و احساسی از او داره و دوست می‌دارد از طریق خلاقیت و هنری مخاطبان خودشو به سمت اون جمال مطلوب، اون زیبایی ها حرکت بده، حالا چه آحاد جامعه رو، نفوس رو، چه جمع رو با خودش میخواد حرکت بده و یه جامعه ای که دارای اون آرمان‌های زیبا هستند بسازه، اون جمالی که هنرمند به اون نگاه میکنه و میخواد جامعه رو به سمت او بره، اون زیبایی کجاست؟ این نکته سوال اول. سوال دوم اینه که این زیباشناسی چجوری شکل میگیره؟ حالا یه زیبایی در عالم هست، چرا زیباشناسی آدم ها متفاوته؟ همه آدم ها زیباشناسیشون یک گونه است، یه چیزهای ثابتی و زیبا میبینند، یا نه زیباشناسی ها در عین اینکه ممکن است یک مشترکاتی داشته باشند بسیار با هم متفاوتند؟ چرا زیباشناسی های مختلف شکل میگیره؟ ریشه احساس از زیبایی چیست؟ و بنابراین یک هنرمند چگونه باید درک از زیبایی بکنه و زیباشناسی خودش رو شکل بده تا بعد بخواد جامعه رو به سمت اون یک اثر هنری متناسبی خلق بکنه و بعد جامعه رو از طریق اون اثر هنری خودش به سمت اون زیبایی ها به حرکت در بیاره. همچنین طبیعتاً در نقطه مقابل زیبایی ها، زشتی ها و کاستی ها، نقص ها، اینها زادگاهشون کجا هست و درک از زشتی ها چجوری در آدم شکل میگیره؟ چجوری میشه دو تا آدم احساسشون از زشتی ها متفاوته؟ دو تا جامعه، یه جامعه رفتاری و زشت میدونه، جامعه دیگه نمیدونه، چجوری اینا شکل میگیرن؟ آیا اصلا نسبی محضن که امکان هیچ داوری نیست؟ یا نه یک معیار مطلقی دارن که میشه بر اساس اون معیار داوری کرد؟ ولی در این حال زیباشناسی ها به صورت نسبی شکل میگیرن. یا بحثای جدی است که مطرح شده، حتما هم باش بیشتر از من آشنا هستید. من میخوام یه نگاه خودم رو عرض بکنم و عرض کردم این بیانیه حضرت امام رو یه توضیحی بدم. ببینید یه موقعی شما زیبایی هایی که میخواید جامعه رو به سمت او حرکت بدید در نظام خلقت میبینید، یعنی در مخلوقات میبینید. مثلا میگم زیبایی بهار رو در هنر طبیعتگرا ببینید، میدیده یه هنرمندی. بعد میخواسته این زیبایی رو بازآفرینی کنه به طوری که دیگران هم بتونن از عینک او این زیبایی رو ببینن و اون احساسی که اون نسبت به یک منظره بهاری داره در مخاطب خودش ایجاد کنه. حاصل کار این هنرم اینه که یه نوعی گرایش و تعلق به سمت زیبایی طبیعی ایجاد میکنه و انسانها میل به این زیبایی های طبیعی پیدا میکنن. بنابراین ممکنه کسی زادگاه این زیبایی ها رو خود عالم طبیعت بدونه. یک هنرمند مادی قاعدتاً اینجوری است. اگر زیبایی میبینه زیبایی در متن طبیعت. مثلا بهار رو زیبا میبینه با یه عینکی پاییز رو زشت میبینه. مثلا عرض میکنم ها. رویش طبیعت رو زیبا میبینه اون روزی که طبیعت رو به خزان میره احساس میکنه طبیعت رو به زشتی داره میره. نمیخوام بگم همه هنرمندای طبیعت‌گرا اینجور هستن ها. بعد سعی میکنه یه احساسی در جامعه نسبت به بهار ایجاد بکنه. تعلقی ایجاد بکنه در جامعه خودش. جامعهش رو به سمت این زیبایی ها حرکت بده. احساسات زیبا درشون ایجاد بکنه. و احیانا اینا رو بازآفرینی بکنه در عرصه روابط اجتماعی. روابط ما مثلا همیشه باید روابط بهاری و از این جنس باشه. نه روابط از نوع خزان مثلا. حالا فرض میگم ها. ببینید. آفت این نگاه چیه که آدم زیبایی رو در متن طبیعت و نظام مخلوقات ببینه؟ آفتش اینه که این تعلق به این زیبایی ها در متن خودش یه نوعی حزن و یه نوعی خوف و نگرانی ایجاد میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این تحولی که در نظام طبیعت هست و در ما هست موجب جدایی ما از این صحنه های عرض کنم زیبا و دلفریب میشه دیگه. به هر کیفیتی شما از بهار جدا میشید، یا بهار رو به خزان میرود یا قبل از خزان بهار ما به خزان میرسیم. اگر ما دل بستیم به زیبایی طبیعت و اثر و هنری ما جامعه رو به این سمت برد، حالا من به معنی مثال عرض کردم و کل زیبایی ها اینجوری هستن. فرض کنید شما یک خانواده زیبا رو میخواید ترسیم کنید. اگر زیبایی این خانواده رو منحصر کردید در رفتار زیبای خود افراد و اعضای این خانواده و دلبستگی به این روابط و مناسبات، همین اتفاق خواهد افتاد. چون این پدیده های آفل حتما از ما جدا میشوند، یا ما زودتر از اونا غروب میکنیم یا اون زودتر از ما غروب میکنند، و ما مشرف به این افول و غروب هم هستیم و این طبیعتاً در متن این زیبایی در ما یک نوع حزن، نگرانی و خوف ایجاد میکنه. انسانی که دل به زیبایی بهار میبنده در بهار نگران پاییزه. یه خوفی در متن دلش هست. انسانی که دل به زیبایی مثلا چهره عرض کنن دوست خودش میبنده، محبوب خودش میبنده، این در همون اوان جوانی و دوران این جمال یک نگرانی داره، چون میدونه این جمال باقی ماندنی نیست، این بهار نمیمانه، یا من از او جدا میشم یا او از من جدا میشه. این خوف به خصوص وقتی محقق شد تبدیل به حزن عمیق میشه. بنابراین آثار هنری که زیبایی ها رو در مخلوق میبینن و میخوان یه نوعی احساس از این جمال در مخاطب خودشون ایجاد بکنن، این آثار همراه معمولا با نوعی حزن و رنج هستن. همراه با این آثار یه نوعی بذر رنج و غصه و خوف در دل مخاطب آدم کاشته میشه. همینطور اگر شما هنر رو، زیبایی رو از میخوام در مخلوقات نبینید، زیبایی در درون انسان ببینید، بگید انسان ها یک احساس زیبایی در درون خودشون هست، این احساس زیبا رو بازآفرینی میکنن و دیگران رو با احساسات خودشون آشنا میکنن، نه اینکه زیبایی از واقع در متن جهان هست. زیبایی نوعی احساسی است که ما پیدا میکنیم و هنرمند پیدا میکنه و میخواد دیگران رو به اون دریچه نگاه خودش به احساس خودش نزدیک کنه، بدون اینکه در عالم واقع یه چنین زیبایی باشه. یه نوع حالا به تعبیر نگاه کانتیه به مثلا هنر. این هم باز دوباره همینطوره. یعنی چون یک پایگاه پایداری نداره، اولا کاملا نسبی میشه و ثانیا هم در واقع دعوت به خود هست و این هم مثل دعوت به طبیعته. ولی اگر ما این رو فهمیدیم که همه جمالها به یک جا برمیگرده و جمال اوست که در اسماء او ظهور پیدا میکنه در عالم، و به دنبال این بودیم که بتوانیم درکی از این جمال در عالم پیدا بکنیم و این درک رو در مخاطب خودمون ایجاد بکنیم و واقعا تونستیم در این زمین موفق باشیم، خاصیتش این خواهد بود که مخاطب شما دائما غرق در بهجت و نشاط دمفزون خواهد بود. ببینید آدمی که در بهار فریفته زیبایی طبیعت نیست، بلکه این جمال رو از یه عالم بالاتری میبینه که داره تجلی میکنه در بهار و احساسش احساسیست بالاتر از طبیعت و سر از این طبیعت بیرون کرده و پنجره ها عالم بروش باز شده و میفهمه که این جمال از کجا داره تجلی میکنه در عالم و دلداده اون حقیقت میشه، این آدم در بهار هیچ وقت نگران پاییز نیست. امروز سر یک سفره خدای متعال نشسته و احساسی داره و در عرض کنم فردا هم با سفره جدید یه اتفاقی نمیفته. او نه فقط نگران پاییز نیست، نگران کل غروب عالم طبیعت هم نیست. در یه لحظه کل این عالم میخواد رها کنه بره، هیچ اصلا نگران نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اسیر این زیبایی نبوده که بگید حالا این محبوبش داره ازش جدا میشه. یه همچین آدمی از مرگ هم هرگز نمیترسه، نگران مرگ نیست، به خاطر اینکه هیچ وقت اسیر این شرایط نبوده تا بخواد با غروب این شرایط نگران باشه. مگه چه اتفاقی میفته وقتی مرگ پیش میاد؟ مگر غیر از این است که این متعلقات ما از ما جدا میشون. اون کسی که نگاهش عمیق‌تر و جدی‌تر بوده، هیچ وقت به اینا تکیه نکرده، هیچ وقت به اینا دل نبسته، هیچ وقت سر این سفره نشسته که حالا این سفره جمع میشود چه بشود، با یه بسم الله پاشو از این عالم میذاره تو اون عالم، از یک سفره بر سر سفره دیگه و دائما غرق در لذته. ببینید حقیقت این است که همه زیبایی هایی که در عالم هست به یک جا برمیگرده، زیبایی ها برمیگرده به حضرت حق. لذا الحمدلله رب تمام ستایش ها برای اوست، هر کجا زیبایی هست از اوست. و اگر کسی این نگاه رو داشت و واقعا درکش این بود و میخواست جهان رو و آدمها رو بر سر این سفره دعوت بکنه، همه به جمال و جلال حق برسند، طبیعتاً یه مسیر دشوارتری رو داره از اون هنرمندی که میخواد به زیبایی‌های عرض کنم دم دست جامعه رو دعوت بکنه. حالا یه نکته من سریع بگم در باب کاستی‌ها و زشتی‌ها. در این نگاه کاستی ها و زشتی ها هم بر می گردن به دوری از حضرت حق، یعنی جریان استکبار و شیطنت و فرعونیت انسان هاست که زشتی ها رو به وجود میاره. نه اینکه زشتی نیست، هست، اما ما اصابک من سیعتن فمن نفسک، ایش از تو نفس خود آدمه، که حالا بعضی گفتن نفس اماره به سو. یعنی دستگاهی که در مقابل خدای متعال سر بر می داره که حالا از او تعبیر میشه به دستگاه شیطان و اولیاء طاغوت، این مبدا پیدایش زشتی ها در جهان هست. زشتی ها ناشی از طغیان بر خدای متعال هست و واقعی هم هست. سخنی نیست که ما بگیم زشتی ها موهومن، نه زشتی نیست، نخیر زشتی هست، اما زشتی ها ناشی از طغیان و شیطنت هست. حالا این نکته اول. نکته دومی که کوتاه باز عرض میکنم، نمیخوام وقت اساتید خودم عزیزان رو بگیرم، این است که احساس و درک ما از زیبایی ها چجوری شکل میگیره. ما چجوری زیبایی ها رو میفهمیم و دل میبندیم به زیبایی ها، از زیبایی خوشمون میاد، لذت میبریم. حقیقت این است که در متن وجود همه ما یک تعلقی به حضرت حق و یک محبتی نسبت به حضرت حق و درک فطری از جمال الهی هست. اگر این سرمایه در درون ما نبود، اصلا هیچ گاه نمیشد انسان به عشق به خوبی ها برسه. محبت خوبی ها، دلدادگی به خوبی ها در انسان شکل نمیگرفت. در انسان یه رابطه فقر نسبت به جمال الهی هست. هم جمال الهی رو میفهمد، هم مستر به اوست. نمیتونه نسبت به او بی تفاوت باشه. نمیتونه بگه نمیخوام. کدوم از شما میتونه بگید من حیاتو نمیخوام؟ ما فاقد حیاتیم. حضرت حق واجد حیاته. انت الحی و انا المیت. چه کسی میتونه بگه من حیات نمیخوام؟ چه کسی میتونه بگه من بقا نمیخوام؟ من دوام نمیخوام؟ من عزت نمیخوام؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. ما نمیتونیم نخواهیم. اسماء حسنای الهی مطلوب فطری ما هستند. احساسی داریم، درکی داریم. این طور نیست که زیباشناسی رو فقط شرایط به ما تحمیل میکنن. انسان توی شرایط باشه زیباشناسیش چیزی میشه، توی شرایط چیز دیگری. این نیست. یه پایگاه فطری داره. فالحمها فجورها و تقواها. این نکته مهمیه. ولی تنها این نیست. مثل یه بذریست که در درونش استعداد شکوفا شدن هست. ما هم همینطوریم. یه استعدادهایی داریم و ویژگیهایی داریم میتونیم شکوفا بشیم. منتها تفاوت انسان با یک بذر طبیعی اینه که در انسان عرض کنم من نطفتن امشاج استعدادهای متفاوتی است. انسان در مرحله شکوفا شدن میتونه واقعا یک انسان فوق ملک بشه، میتونه یک شیطان تمام عیار بشه. واقعا میتونه اینجوری بشه و این تحت اختیار خود انسان هم است به نسبتی. یعنی هم در انسان یک، من فقط از زاویه زیباشناسی میخوام بگم و باقی جهات فعلا کار ندارم، یک درک فطری از زیباشناسی به یه تعلقی است. ببینید اگر واقعا این تعلق در انسان نبود، انسان هیچ وقت نمیتونه زیبایی ها رو دوست بداره. یه سرمایه‌ای در درون انسان هست، زیبایی ها رو دوست داره، از بدی ها بدش میاد. الا هیچ ترازوی انسان برای سنجینن نداشت که یه لقمه رو تو دهانش بگذاره یا نگذاره. ما هممون ترازو داریم، دائما هم داریم ترازو میکنیم. یه لقمه در دهان میذاریم میگیم بده یا خوبه. یه دوست میخوایم اختیار کنیم میگیم خوب است یا بد است. یه خونه میخوایم تهیه کنیم تا همسر و شغل و کارهای دراز مدترمون، تا اینکه میخوایم برای ابدیتمون نقشه بکشیم میگیم خوبه یا بده. ما یه سرمایه‌ای داریم. این سرمایه خیلی قیمتی است. یه فطرتی در ما هست. این فطرت هم بد آفریده نشده. فطرت الله التي فطر الناس، در ما حب الهی، حب به حرکت به سمت او و حب به لقاء او گذشته شده. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. این سرمایه در درون ماست. فالهمها فجورها و تقواها. ولی وقتی میخواد به فعلیت برسه، ما اختیار داریم، میتونیم در دو مسیر حرکت کنیم. این یک نکته. نکته دومی که در بیرون ما هم دو تا جهان، حالا به تعبیر من تعبیر موازی غلطه، دو تا جهان هست. میتونیم وقتی میخوایم رشد کنیم، عرض کردم من در خصوص زیباشناسی دارم عرض میکنم، ما زیباشناسیامون داره دائما دلفل میشه. یه احساساتی داشتیم نسبت به جهان نداشتیم که پیدا میکنیم. کسرت و وحدت احساسات ما دائما در حال افزایشه. این رشدی که در درک ما از زیبایی ها، عمقی که در درک ما از زیبایی ها پیدا میشه، این طور نیست که یه مسیر جبری ثابتی داشته باشه. و این طور هم نیست که فقط به خود ما سپردن که ما خودمون همه لوازمش رو خلق میکنیم. دو تا جهان در بیرون ما هست. یه جهان جهان زشتی هاست، یک جهان جهان زیبایی هاست، یکی جهان شیطنته. واقعا شیطان هست، قوایی داره، عالمی داره، فرائنه هستن، تواقیت هستن. این جهان ظلمانی هست و یک جهان نورانی هم هست. جهان رحمت الهیست، جهان ولایت خداست، جهان هدایت الهیست که از طریق انبیا و اولیا داره جاری میشه، جهان دستگیری و شفاعت از ماست. یک جهان، جهان عدالت. شما وقتی وارد اون جهان میشید دارید با دشمنانتون همکاری میکنید. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدوون. انسان به مرز عبادت میرسه. مرز عبادت مرز درک زیبایی هاست. همه احساس زیبایی ها ناشی از پرستشه. این قاعده کلی رو بهتون بگم. شما پرستش رو بردارید. انسان اگر هیچ پرستشی نداشت، هیچ حرکتی نداشت، هیچ فقری نداشت، هیچ احساسی هم از زیبایی و زشتی نداشت. ما با پرستشمون زیبایی ها رو درک میکنیم. در فطرت ما خدا پرستی هست، نفرت از شیطان هم هست، ولی در عالم اختیار وقتی آمدیم لا اکراه فی الدین. دین یعنی پرستش. باطنن هیچ کسی مجبور به پرستش خدا نیست. این مهمترین سرمایه است که به ما دادن. ما معبود خودمون رو انتخاب میکنیم. پرستش جبریستا. شما نمیتونید نپرستید. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان و نعبدونی. انسان میپرستد. لکم دینکم ولی دین قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. شما هم میپرستید، منم میپرستم. من خدای شما، خدایان شما رو نمیپرستم، شما هم خدا منو نمیپرستید. نه اینکه شما نمیپرستید، شما هم دین دارید، منم دین دارم. در انتخاب دین انسان آزاد، لا اکراه به دین. دین مناسک پرستشه. وقتی انسان دل بست به پرستید، زیبایی ها خلق میشن. زیبا شناسی عرض بخوام خلق میشه. انسان وقتی دل میبندد میپرستد، زیبا میبینه. وقتی یه باری انسان وارد جهان دشمنان خودش میشه، با اونها دست میده برای حرکت به سمت مقاصد خودش، اونها او رو سرپرستی میکنن، زیبا شناسیش کاملا تلخ و تاریک میشه. هنر خلق میکنه، اما هنر کور، هنر تاریک، هنر ظلمانی، هنری که باطنش عداوته، باطنش رقابت کوره، به بازار آزاد دامن میزنه که همه آدم ها اونجا رقیب همن و میخوان همدیگر رو زمین بزنن. ولو دیپلماسیشون دیپلماسی نفاقه. وقتی رقیب رو زمین زد، دستش بالا رفت و همدیگه تبریک میگن، همدیگر رو بغل میکنن. ولی وقتی میخواد زمین بزنه، میخواد زمین بزنه. هم تو بازار اقتصاد، هم جای دیگه. شما توی باشگاه ورزش ببینید، تو فدراسیون ورزشی، اصلا جز اخلاقه. باید بکوشی که رقیب خود را به زمین بزنی به هر قیمت شده. اخلاق پوریای ولی اونجا اصلا مشتری نداره، زشته. البته بعد اینکه حالا زمین زدید یا زمین خوردید، پیش هم دیگه رو ببوسید، دست بدید، این دیگه دیپلماسی نفاقه. تلاش اینه که انسان رقیب خود رو از بازار به در بکنه، شکست بده. بازاریای قدیم ما اینجوری بودن، میشست تو حجره خودش، اگر فروشش رو میکرد، میدید همسایش فروش نکرده، مشتری رو ارجاع میداد، گفت بدهشون بخرید. ولی بازار امروز نیست، بازار مادی ها، بازار سرمایه داری. بازار سرمایه داری بازار رقابت خشکه. شرکت رقیب رو 100% تلاش میکنه که ورشکست بکنه، او بیاد بشه سهامدار شرکت من، بشه کارگر شرکت من. دیدید چجوریه؟ الان شرکت های بزرگ که درست چکار میکنه؟ من یادم، ما باز میخوام وقت دارم بی خودی میگرم، تو محله خودمون چندی لبنیات کوچیک داشتیم، ماسپن بودن، بعضی خودشون گاوداری داشتن، چند تا گاو داشتن، تولید میکردن، میوردن، تبدیل میکردن به فراورده های لبنی، ما هم میخریدیم. الان این کارخونه های بزرگ که آمدن، همه اینا رو ورشکست کردن با اجازتون، بعدم مجبورشون میکنن به قیمتی که اونا میخوان جنسو به اونا بفروشن، چک شش ماهه بهش میده، به قیمت ارزون هم خرید میکنن دامداریش. ببین بازار رقابته. میخوام بگم اگه شما با شیطان وارد معامله شدید، یه عالمی است. این عالم عالمی است که عالم عداوته، همه دشمن همند. این انسان گرگ صفتی که حالا گاهی به عنوان انسان طبیعی هم در غرب معرفی میشه، بعضی فیلسوفان غرب معرفیش میکنن، این حقیقت انسانی است که وارد این باشگاه میشه. احساسی که از زشتی ها و زیبایی ها پیدا میکنه کاملا بر اساس عداوت، نفرت نسبت به همه حقایق عالم پیدا میشه درش. خود شیطان چجوریست؟ به تعبیر امیرالمومنین عدو الله. دیگه ما از خدای متعال که نه زیباتر، نه مهربانتر، نه بهتر نداریم که ارحم الراحمینه، همه حمدها به او برمیگرده، ولی شیطان عداوت با او داره. این دستگاه دستگاه عداوته. زیباشناسی مبتنی بر عداوت، فضا فضای ظلمانی است. والذین کفروا، همه حفصید و آشنا، اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. یه جهانی است به تعبیر قرآن، ظلمات بعضها فوق بعض. اهل این جهان همه اصحاب النارند، هم صحبتن با آتش. این آتش چیه؟ این آتشی که اینها رو میسوزونه جز همون محیط ولایتی که خودشون اخذ کردن نیست، لذا اصحاب النار. روایتش رو براتون بکنم، فرمود النار ولایت و ادو وال محمد، محیط ولایت دشمنان خدا، خود اون محیط آتشه. قرآن وقتی صحبت میکنه از داستان حوادث بعد وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و منحرف شدن مسیر خلافت، اونجا میفهمد که مؤمنین یا ایها الذین آمنو او انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. دست خودتونو بگیرید، یه آتشی داره به پا میشه، یه فضای جهنمی داره درست میشه، دست خودتون و اهلتونو بگیرید، مراقبه کنید. این آتشی که آتشگیرونش آدم ها هستن، بنزینش آدم ها هستن، شما تو این آتش نیفتید. این فضا اینجوریست. حالا نمیخوام ترسیمش کنم. بس ببینید، زیباشناسی تو دو تا فضا شکل میگیره. یه موقع آدم میاد تو فضای تاریک، تو فضای جهان شیاطین، جهان فرائنه، که وقتی تو این باشگاه آمدی خودت هم میشه یه عضوش کم کم. خود آدم ممکنه کم کم بشه یه شیطان بالفعل. تو این دنیا زیبایی ها کاملا بر اساس نفسانیات شکل میگیرن. سیطره خود انسان، تفرعون خود انسان مبنای همه زیبایی هاست. در یه قدم الهش میشن شیاطین، زیباشناسیش تابع اونجا میشه. یه قدم بیاید پایین تر، اله انسان میشه نفس خودش، بر مدار نفسش زیباشناسی میکنه. و اما تو اون طرف که میرید زیبایی ها، پس ببینید یه دو تا دستگاه تربیت و پرورش و ولایت است. این فطرت انسان میتونه، اختیار داره انسان وارد این عالم بشه، وارد هر دو هم پرستشه. یه جا پرستش نفس و شیطان و دنیاست، یه جا پرستش حضرت حق و خضوع در مقابل حقیقت همه زیبایی ها و سرچشمه همه زیبایی هاست. اونجا درک از زیباشناسی انسان رشد میکنه، ولی یک امور دیگری رو زیبا میبینه، مناسبات دیگری رو زیبا میبینه، آرمان شهرش متفاوت میشود، جهان دیگری رو زیبا میبینه، ذائقه دیگری پیدا میکنه. دیدید الان مثلا این فدراسیون هایی که تغذیه جامعه جهانی رو دنبال میکنن، ذائقه ها رو عوض میکنن، ذائقه‌های نسلی عوض میشه. واقعا ذائقه‌ای که نسل قبل داشت دیگه نسل بعد نداره، واقعا نمیپسنده، بد میدونه اون نوع غذاها رو. این رشد زیباشناسی انسان، تغییر ذائقه انسان از زیباشناسی حسی تا زیباشناسی عقلی و روحی انسان، این تو دو تا دستگاه شکل میگیره. انسانی که در دستگاه انبیا حرکت میکنه عشق به خوبی ها پیدا میکنه، انسانی که در دستگاه شیطان حرکت میکنه نفرت به خوبی ها پیدا میکنه، اونم زیباشناسی پیدا میکنه، میل به بدی ها پیدا میکنه، که حالا شما ازش تعبیر میکنید مثلا توی مقیاس به ذنوب، به حرام یا حلال و خوبی ها. انما حرم ربی الفواحش، یعنی همین ما ظهر منها و بطن، یعنی میل به فحشا پیدا میکنه، فحشای ظاهری و باطنی، اون محدوده ممنوعه‌ای که خدای متعال ما را از اونجا منع کرده. پس اینم داستان شکلگیری زیباشناسی در انسان. خب حالا هنرمندی که تو عرصه حق قدم برمی‌داره و یک احساسی از جلال و جمال الهی پیدا میکنه، میل به حرکت به سوی خدای متعال پیدا میکنه و به تعبیر دیگه میاد در جبهه حق، در دستگاه ولایت حق حرکت میکنه، و عنصری از این دستگاه میشه، یک انسان بالفعل میشه، یک انسان کمال طلب میشه، یک انسان خداخواه میشه، یه انسان میشه که میشه عضو دستگاه انبیا و اولیاء الهی و جبه حق و عباد الله و بندگان خدا توی دستگاه محبت. یک احساس محبت نسبت به همه خوبی ها و همه انسان ها پیدا میکنه و میخواد انسان ها رو به سمت اون جمال حرکت بده. ببینید وقتی میخواد خودش حرکت کنه به سمت خدای متعال، حرکت عالم رو به سمت خدای متعال میبینه، مقصد حرکتش میشه خدا. یه احساسی نسبت به حضرت حق پیدا میکنه، احساسی نسبت به راه خدا پیدا میکنه. که عرض کردم راه خدا محیط صراط مستقیم و محیط ولایت الله. صراط مستقیم ان اعبدونی هذا صراط، این یه راه خیلی گسترده است، همه عوالم وجودی ما باید تو صراط مستقیم قرار بگیره. خب به حضرت حق، خب به صراط مستقیم، این یک ایستگاه‌های میانی داره، احساسی نسبت به اون مواقف عالم پیدا میکنه، یه درکی نسبت به عصر ظهور پیدا میکنه، یک درکی به رجعت پیدا میکنه، یک درکی به قیامت پیدا میکنه، احساس میکنه اون عالمی رو که عالم غلبه کلمه حق هست، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین. عرض کردم دینه، دین دنیا پرستی، دین خدا پرستی، دین شیطنت، دین رحمت، دین هدایت، دین ضلالت، دین محبت، دین عداوت، دو تاست. خدای متعال ارادش اینه که دین خودش که دین حقه غالب بشه. نسبت به اون آینده هایی که وقتی دین حق غالب می شود، یا یه ایستگاه میانی است، اون افقی که به سمتش داری حرکت میکنی به سمت حضرت حق، از صراط مستقیم عبور میکنه که وادی ولایت حقه، وادی نوره، وادی هدایت، وادی رحمت، وادی حیات. اینا تعابیر قرآنی است که من عرض میکنم. احساسی پیدا میکنه به این مسیر، به عالم حیات، به عالم نور، به عالم هدایت، به عالم رحمت و محبت، و بعد مواقفی رو میبینه که در اونجا این حقیقت داره آشکار میشه و رحمت الهی و جمال الهی در اسماء الهی داره تجلی میکنه، دلداده اون عوالم میشه، احساسی از اون عوالم پیدا میکنه، میخواد برگرده جامعه خودش رو متولد کنه، گویا از اون عالم آمده تو این عالم متولد شده، اون عالم رو تجربه کرده، حالا میخواد جامعه خودش رو ببره. هنرمند باید حتما آرمان شهر داشته باشه و الا زیکزاک میره، بازی میکنه. باید درکی از اون آرمان شهر داشته تو عالم خودش. اگر رفتی تو عالم شیطانی، آرمان شهرت میشه اوتوپیای لیبرال دموکراسی، میشه کلبه الکترونیکی تافلر، میشه کمون کمونیست ها، یه جامعه که به قول اونها میگن دین نیست، دولت نیست، مالکیت خصوصی نیست، همه با هم نون دارن، آب دارن، کار دارن، مسکن دارن. خدا رحمت کنه امام بزرگوار ما رو میفهمه، زنبور عسل الان دارن، گاوا الان دارن. اینکه دیگه ببینید آرمان شهری که او داره اینه. حالا توضیحش بمانه که عرض کردم این عداوت اونجا چجوری نهادینه میشه. هرچی به سمت اون آرمان شهر میری، نفاق نهادینه تر میشه، دروی نهادینه تر میشه، بردهداری پیچیده تر میشه، ولی مدرنتر به اسم آزادی. حالا اونا دیگه بحثای پردامنشه که دستگاه شیطان هرچه به سمت مقصد خودش حرکت میکنه، ظلمت، تاریکی، خیانت، حالا اونا بمونه دیگه، عداوت نهادینه تر میشه ولی پنهان تر میشه. یعنی بردهداری که یه بردهی میرفت مثلا با بیل کار میکرد و باید خدمات به اربابش میداد و ارزش افزودش مال اربابش بود، تبدیل میشه به یه بردهداری که جامعه جهانی همه تبدیل میشن به یه نرم افزار و متناسب 20 سال 30 سال درس میخونن و تکنولوژی پیچیده در اختیارشونه، ارزش افزوده تولید میکنن، حتی احساساتشون مثل سوختهای فسیلی، احساسات انسان، عواطف انسان مثل انرژیهای مادی خرج توسعه سرمایه میشه و اون صاحبان سرمایه مصادره میکنن. این میشه بردهداری پیچیده تر از دوره بردهداری ساده. او با بیل کار میکرد، ذهنش هم ساده بود. این بعد 30 سال درس بخونه بشه یک نرم افزار پیچیده، پشت دستگاه‌های پیچیده فنی هم بشینه، با تکنولوژی‌های مدرن کار کنه، حتی خودش دیدید مثل نفت و از زیر زمین استخراج میکنن، تبدیل میکنن به ماده قیمتی، از زیر افسوده برش درست میکنن، درسته؟ از 2000 متر زمین درش میارن تبدیل میکنن به محصولات. این فقط نفت نیست که تبدیل به ثروت بالفعل میشه، تو دستگاه سرمایه‌داری انرژی های نهفته انسان تبدیل میشه. میگه این آدمو تحریک کن، انرژی هاشو بالفعل کن، تحریسش کن به دنیا، این انرژیاش تبدیل بشه به ثروت بالفعل، این ثروت رو مصادره بکن. یعنی هویت انسان رو به نفع توسعه سرمایه مصادره میکنه. این دو تا دستگاه، اونم هنر داره، اینم هنر داره، اونم جامعه آرمانی داره، اونم جامعه داره. هنرمند اون طرف هم حتما آرمان شهر داره. نمیگم هنرمنده ضعیف رو، نمیگم هنرمندایی که هنر فاخر دارن تو نوع خودشون. هنرمند فاخر اونور هم آرمان شهر داره، جنگ چهارم تصویر میکنه، سینمای سلطه برای شما میسازه. هنرمند این طرف هم حتما آرمان شهر داره، درکی از اون جهان داره، احساسی از زیبایی ها و لطافت های اون جهان و ظهور جمال الهی در این عرض کردم ایستگاه های میان راه داره تا برسید به عرض کنم انک کادهن الی ربک کتن فملاقی، درک داره هم از صراط مستقیم، محیط ولایت حق، که اصلا دو تا جریان مدیریت، مدیریت مادی، مدیریت الهی، از زیبایی های این راه، لطائف این راه، پیچیدگی های این راه احساس داره. یعنی میتونه تصویر کنه جامعه مؤمنین چجوری به همه عشق میبرزن. گوه من شیعه هم، حضرت گفت که پول تو خرج دوستانت کنی بیشتر دوست داری یا خرج خودت؟ گفت خرج خودم. حضرت گفت من اینجوری نیستم. اگه اینجوری شده میشه شیعه. گفت حضرت فرمودن شما رابطتون، حضرت از یه قومی از مکه میآمدن، از شیعیان، حضرت مسلم جعفر بن استقبالشون در مدینه، پذیرای مفصلی بیرون شهر ازشون کردن، سفره انداختن. بعد گفتن شما با هم چجوری هستید؟ گفتن آخ خیلی خوبیم. حضرت فرمود اگه یه موقع احتیاج داشته باشی، رفیقت خونه نباشه، میری در خونش در بزنی، همیان در بستش که مهر شده، سکه های تلاش توشه، همسرش بیاره به شما بده، شما اجازه داشته باشی بشکنی به اندازه نیازت برداری بقیش. گفت نه آقا ما با همینجوری نیستیم، جیبامون حساب داره. حضرت گفت پس هنوز با هم دیگه اونطوری که ما میخوایم نشدی. ببینید میتونه یه تصویری از اون جامعه زیبا داشته باشه. شما جلد دوم کافی رو ببینید، بخش عمده‌ای از مباحث اخلاقیش روابط مؤمنینه. که دیدن هم میرید، دو نفری که به هم دست میدن، اون مؤمنی که رفیقشو بیشتر دوست داره مؤمن تر است، به خاطر ایمانشا، نه به خاطر امور دیگه. حال ببینید این دستو، یه تصویری از این عالم میانه داره غیر از تصویر بازار. شما یه بار در تلقیتون از عالم بازاره، هر کسی اومده سرمایهشو بذاره، رقابت کنه، بیشتر به دست بیاره، کمتر خسارت بکنه، از دیگران به سمت خودش بکنه، این انسان غربی است، انسان نرمال غربی است. این انسان دشمن. خدا رحمت کنه استاد ما رو میگفت به این کارمندای بانک صادرات، تازه شاید بانکای اول ایران بودیه، وقتی شکل گرفت گفتن آقا یه کار، شما که نشستی پشت میز، هر کسی آمد وارد شد رو آمد پیش شما، تو روش لبخند بزن، ولی احتمال بده، احساس کن که این اسلحه دستشه، اومده همه دارایی‌های بانک رو ببره. واقعا همینطوره. انسان غربی، انسان بازار، وقتی با هم روبرو میشید به هم لبخند میزنید، تو دلمون دشمن هم دیگه هستیم، احساس میکنیم اومده من رو بدوشد، او هم احساس میکنه من رو بدوشد. تو خانواده زن و مرد با هم زندگی میکنن، فقط میدان رقابته. مرد میخواد بهره بیشتر ببرد، کمتر بهره بده، زن میخواد بیشتر بهره ببرد، کمتر ببرد. از این بدتر هم داریم، این میشه دشمنی دیگه، محیط عداوته. حالا ببینید هنرمند او میاد یک جهانی از اونجا نشون میده. آه چه خبر است. شیطان وقتی میخواست آدم از بهش بیرون کنه، الان نبیان و آله و الاسلام، قاسم هم و انی لکم آله من ناسهیم، یه جوری میساز آقا بیاید من یه اوتوپیایی دارم، خبرهاییست اونجا، کلبه الکترونیکی تافلر رو به تصویر میکشه، ما مؤمنم دنبال خودش میبره. هنرمند ما هم میاد بر اساس همه آسیب شناسی میکنه، میگه زنان ما هنوز به آزادی که در اروپا هست نرسیدن، طیب الله انفاسه. آسیب شناسی که میکنه، مثل که تمام مشکل ما اینه که دوستیابی تو کشور ما هنوز مشکل داره. آه خانه از پایبست ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است. اون دنیایی که او داره دنبال میکنه و اون هنر یک جهنم پیچیده است. البته ترس کردم با هنر میاد جلوه میده اوتوپیای خودشو. هنرمند ما هنرمندی است که احساسی از عصر ظهور، از مقصد، از اون جمال الهی بهش دست داده و همه عالم رو جمالش و ظرف جمال حق میبینه. احساسی از زشتی استکبار بر خدای متعال به او دست داده و نسبت به کل این استکبار پیچیده ولو تبدیل به یه تمدن بشود احساس بد داره. از تمام مناسباتش احساس سوء داره. میفهمد زشتیش رو. احساس میکنه زشتی مناسبات دستگاه استکبار رو. هرچند در قالب یک بوت مدل و یک تکنولوژی پیچیده‌ای که دستاوردهای فراوانی هم داره ظهور پیدا کنه. ببینید من مخالف پیشرفت نیستم، مخالف شیطنتم. شیطنت تو این عالم میتواند تبدیل بشود به یک تمدن پیچیده، کما اینکه بندگی خدا میتواند تبدیل بشود به یه آرمان شهری مثل اصل ظهور. یک هنرمند باید احساسی داشته باشه. اینجا همینجا عرض بکنم، ببینید گفتم شما زنجیره خودتون رو تولید کنید. مهمترین نقطه تلاقی یک هنرمند آینده نگر با جهان عینی، نظریه فلسفه تاریخ و نظریه اجتماعیش، یعنی باید درکش رو از جهان فروت بیاره، بنشونه به صحنه درگیری زشتی ها و زیبایی ها، حق و باطل، اراده هایی که در مسیر بندگی خدا هستند و او رو اله می دانند و اراده هایی که در مسیر بندگی شیطانند و او رو اله خودشون گرفتند. درکی از این میدان درگیری بزرگ تاریخی داشته باشه تا بتواند موقف بگیره، تا بتونه عرض کنم پیروان خودش رو با این وارد این میدان بکنه و عبور بده از زشتی ها به سمت زیبایی ها. یعنی می فهمد ریشه زشتی ها عداوت با خداست و دلدادگی به نفس و شیطان، و می فهمه جهان عداوت کجاست، جهان رحمت کجاست. این دوتا رو اشتباه نمی گیره. می فهمه زیبایی ها همه به رحمت بر می گرده و زشتی ها همه به عداوت با خدا بر می گرده. اسیر جلوه های محدود هم نیست، تو همه عوالم می تونه جلوه های جمال خدا رو ببینه، در دنیا و بیش از دنیا. پرده ها رو کنار می زنه، ملکوت رو میبینه بالا، احساسی نسبت به عالم ملکوت پیدا میکنه، احساسی از زیبایی ها و زشتی ها پیدا میکنه. هم زیبایی رو در حضرت حق میبینه و همه زیبایی ها رو در عوالم تا میرسه به عالم طبیعت که نازل ترین سطح تجلی جلال و جمال درش هست، از حضرت حق میتونه به ظهور اسماء الهی، حالا تجلی اسماء الهی، حالا با تعابیر مختلف، من از باب کم بوده تعبیر میگم، و میفهمه تمام زشتی ها تا عالم قیامت برمیگرده به طغیان الهی. اگر طغیان نبود هیچ زشتی در عالم نبود. اگر همه خدا رو میپرستن عالم سراسر رحمت بود. اگر با ولی حق درگیر نمیشدن تمام مجریان مدیریت در عالم مدیریت رحمت بود، مدیریت شفاعت و محبت بود. میبینه جریان نبوت و ولایت و شفاعت رو، میبینه یه امامی حاضر است. ببینید شما این زیبایی رو درک کنید، حاضر است که و بذل محجته فیک، خون دل خودش رو میده، همه عزیزانش رو به اسارت میبره که خوبی ها در عالم گسترش پیدا بکنه، که آدم ها به خدا برسن. لیستن قد عباده که من الجهاله و حیرت سلام. هنرمند یعنی این نقطه اتصال معارف بنیادین شما به عرصه هنر، نظریه فلسفه تاریخی و نظریه اجتماعیتون. اگر فلسفه تاریختون فلسفه تاریخ مارکس باشه، یا فلسفه تاریخ لیبرال متناسب با لیبرال دموکراسی باشه، اگر نظریه اجتماعیتون نظریه بازار باشه، جامعه یه بازاری است که آدما کالاهاشون رو عرضه میکنن، همه هم دارن رقابت میکنن، توی رقابت هم میخوان خودشون بهره بیشتر ببرند. اصلا آدم نمیتواند به فکر دیگران باشه، مگه منافقانه؟ این نظریه از تو چی در میاد؟ هنرش میشه چی؟ هنری که دعوت میکنه به رقابت در میدان بازار آزاد، هنری که دست عرض کنم سلطه‌گران میفته، بعد هنر رو ابزار قرار میدن برای اینکه همه رو تحت تاثیر خودشون در بیارن. مگه هنر فعلی غیر از این کار میکنه؟ زیبایی هایی که نشون میده، زشتی هایی که نشون میده، واقعا شما چند تا اثر فاخر میبینید در هنر ما؟ خب این باید، نمیگم نیست، عرض کردم زحمت شما رو قبول دارم، قبول دارم که مرزها شکسته شده، یه آفاق جدیدی هست، ولی چقدر شما هنر، اثر هنری دارید که نشون بده که نظام سرمایه‌داری چه ظلمی داره به بشریت میکنه؟ اثر خلق میکنه اگه مثلا گفته میشود که بانوان ما یه تو روابط اجتماعیشون حجاب داشته باشن، پوشید، یه جوری نشون میده گویا این بردگیست این، ولی اون بردگی مدرن که بانوان رو از محیط آرام خانه آورده برای تولید سرمایه، عواطفشون رو خرج تولید ثروت میکنه، عذر میخوام اینجوری تعبیر میکنم، جمال و زیباییشون رو خرج میکنه برای تولید ثروت. میدونید در اروپا منع کردن که از جاذبه های بانوان برای تبلیغ یه سلسله کالاهای سبک استفاده بکنن. از جمله چی؟ شما میدونن در اروپا هنوزم رسمه، برای اینکه مثلا خمیر دندان و مسواک متناسب با سگو بفروشن، این سگ رو میدن بغل یه خانم با جلوه و جمال، داره دندونینو مسواک میکنه، از جاذبه او استفاده میکنن برای فروش مسواک سگ، لوازم بهداشتی سگ. معنی کردن، خیلی از شرکت ها اعتراض کردن. شما اسمون زد کرامت زن؟ هنرمند ما وقت بخواد آسیب شناسی کنه، به جای اینکه بره اون زادگاه استثمار و استعمار رو تحلیل بکنه، میاد این ور مثلا اگه یه مقابلهی با او بشه، بگه آقا ما برای خودم یه نظام حقوقی داریم دیگه، شروع میکنه اینو نقد کردن به نفع رو. هنرمند مسلمان، هنرمند فاخر، هنرمندیست که اولا درک از جلال و جمال الهی همه وجودش رو پر کرده، دو این درک در اون میل به راه که صراط مستقیمه و محیط ولایت حق است، محیط مدیریت انبیاست و الزامات تاریخیش ایجاد کرده، ایستگاه و مواقف میان راه رو میشناسه، تعلقی به اون مواقف داره، آرمان شهرش ظهوره، جبهه تاریخی مقابل و فضای جهان مقابل رو میشناسه، زشتی ها رو میشناسه، بعد اون احساس داره، زشتی ها اگه خودشون رو پوشوندن این اشتباه نمی کنه. اینطور نیست که مواد مسموم رو اگر شما اسانس پیش دارید آوردید سر سفره مصرفشون گذاشتید و متوجه نشه. میفهمه دستگاه شیطان دستگاهی است که زشتی رو تزیین میکند. لعزینن لهم لعقوینهم، دستگاه اقواه و آدم رو تا مرز عداوت با حقایق و حضرت حق پیش میبره. این آدم حالا شروع میکنه آسیب شناسی کردن. آسیب شناسی چه شکل دیگه ای پیدا میکنه؟ یه جور دیگه ای زشتی ها رو میبینه و نشون میده به جامعه خودش. شما چند تا اثر فاخر دارید که واقعا نظام مدرن رو نقادی کرده باشه و نشون بده که ایدئولوژی مدرن چه بر سر بشر آورده؟ بله، انقلاب فلسفی کرده، انقلاب علمی کرده، انقلاب صنعتی کرده، تولید فناوری کرده، رفاه ظاهری و گسترش داده، ولی چه بر سر این بشر آورده؟ چجوری انسان رو که میتونست پاش روی کل عالم خاک باشه برده کرده نسبت به عالم خاک، و بعد نه فقط اسیر عالم دنیا کرده، بردهداری نرم افزاری اجتماعی درست کرده؟ چند تا اثر فاخر شما دارید؟ حالا من یه مقداری این بیانیه فرمایش امام بکنم، کوتاهه، این پایان ختام و همس پایان عرایزم باشه، نمیخواستم من قدم حرف بزنم، حالا بقیه بحث برایند. بسم الله الرحمن الرحیم. خون پاک صدها هنرمند فرزانه در جبهه های عشق و شهادت و شرف و عزت سرمایه یعنی سرمایه هنری شما اینه. سرمایه زوال ناپذیر آن گونه هنری است که باید بایسته هنرهای اسلامی اینه، سرمایه‌ش هم اونه. به تناسب عظمت و زیبایی انقلاب اسلامی که خود اینم به بحث پردامنه است که یکی از مواقف تاریخی حرکت ما به سمت جامعه آرمانیمون این انقلاب اسلامیه. هنرمند ما باید اینو احساس کنه. چطور یه مارکسیست تو مراحل فلسفه تاریخی خودش دقیقاً یه درکی از انقلابات بورژوازی داره یه هنرمند و میتونه تو نگاه خودش زیبایی های یک انقلاب بورژوازی رو به تصویر بکشه با تمام سختی هاش. شما آثار هنری که اونا خلق کردن برای تمجید از انقلاب اکتبر روسیه میبینید، برای تجلیل از ماها، از لنین های آدم های از کنم که خودشون جز مستبدترین آدم های تاریخ هست. خب آنگونه هنریست که باید به تناسب عظمت و زیبایی انقلاب اسلامی همیشه مشام جان زیبا پسند طالبان جمال حق را معطر کنه. میگه هنر شما باید تشنه های جمال حق را سیراب کنه. وقتی میبینن احساس سیرابی بکنن از هنر شما، احساس کنن شما اونا رو سرشار کردید از محبت خدا، درک بیشتری از اون جمال به او دادید، احساس بهتری دادید، راه حرکت به سمت اون جمال رو بهش نشون دادید. پس قله‌ای که شما باید بزنید اینه، هنر شما باید احساس اقناع و ارضاء نسبت به حق طلبی و جمال حضرت حق رو ایجاد بکنه در مخاطبتون. ولو یه فیلم به سوژه سیاسی میپردازه یا داره طبیعتگراست، طبیعت رو داره نشون میده. این روح اون کلمه ایش که عرض کردم که قله جمالی که هنر باید معطوف به او باشه و هم بشناسه، هم بشناسانه، هم از طریق عالم خیال بتواند وارد محیط عقل و حس انسان بشه و یه جهان زیبایی برای آدم خلق بکنه، قلهش جمال حقه. ایشون میگه که معبرش هم انقلاب اسلامی است، که انقلاب اسلامی میخواد جامعه رو به سمت همون جمال حرکت بده. یه مرحله از مراحل تاریخ سیر به سمت خداست. من احساسم از بیان حضرت امام اینه. تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، که توضیح هم میدن یعنی چی؟ یعنی اسلام ائمه هدا علیهم السلام است. اسلام فقرای دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازیان خوردگان تاریخ تلخ و شرماور محرومیت ها باشد. یعنی هنر شما باید هنری باشه که مبتنی بر ایدئال اسلام این درگیری ها رو در دنیا نشون بده و نشون بده چالش های ما بر رسیدن به جامعه آرمانی اسلام کجاست، نشون بده این پابرهنگان تاریخ حاصل کار فراعنه هستن و الان درگیری تمدنی زمان خودشو بفهمه، بفهمه این فقر فراگیر جامعه جهانی ناشی از تمدن مادی است و اینو بفهمونه به مخاطب خودش. اون بند بغل میکرد، اون بچه گریه میکرد، فرار میکرد، این بغلش کرده بود، گفتن همش ترس سستود بذاریش زمین دیگه. الان جهان مدرن اینجوریه، همه آدمایی که دارن فرار میکنن از رنج بغلشون میکنه و متاسفانه یه ماسکی هم به خودش زده که آدما هم تو بغل او آرام میشن، این بدترشه دیگه، در حالی که همه رنج از خود اوست، زادگاه رنج اونجاست. چطور هنر مارکسیستی دقیقاً وقتی میخواست نشون بده نقطه چالش بشر رو در رسیدن به آرمانش نظام بورژوازی و سرمایه‌داری نشون میده، چرا ما نمیتونیم این کارو بکنیم؟ او به خوبی نشون میداد که روابط تولیدیه حالا به قول اونا ناسالم چجوری تبدیل میشه به یک نظام استبدادی استعماری چنین و چنان. چرا ما نمیتونیم نشون بدیم؟ چرا هنرمند ما اول چرا نفرت نداره نسبت به دستگاه شیطان زمانه خودش، یعنی تمدن رقیب؟ چرا او رو زیبا میبینه. من نمیگم همه جاشو زشت ببینید، ولی ارکانش که نازیباست. و چرا نمیتونه اون احساس هنرمندانه خودشو به تصویر بشه مخاطب نشون بده. حالا دیگه بنده گذارم وقت گذشت. هنری زیبا و باکست که کوبنده سرمایه‌داری مدرن، یعنی بتونه جامعه جهانی عبور بده، اوتوپیاش لیبرال دموکراسی نباشه، بتونه جامعه جهانی از لیبرال دموکراسی عبور بده، از بازار آزاد عبور بده و کمونیسم خوناشام و نابود کننده اسلام کوبنده سرمایه‌داری و کمونیسم و نابود کننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگی، یعنی نشون بده این نوع مسلمانی که غرب گراها دارند، توسعه گراها دارند، این چه نوع مسلمانی است؟ مسلمانی که مدلش ترکیه است، مسلمانی که مدلش مالزی است، مسلمانی که مدلش عربستانه، مثلا اینا رو ساختن برای رقابت با ما. مسلمانی که الان غرب آمده مسلمانان غربگرا رو شبکه سازی کرده در درون دنیای اسلام، به خصوص نخبگانش رو، از ترونا داره نسخه جهانی خودشو برای اسلام بیپیچه. دو دهه قبل اونا کار کردن، اعلام هم کردن که ما باید دنیای اسلام رو مخیر کنیم بین اسلام خشن و اسلام سازشکار، یا نوع داعش یا سازشکارانه، یعنی مدل ترکیه و همزاد با توسعه مادی، توسعه جهانی، مدیریت توسعه، و همونو به اسم اعتدال دارن به خورد دنیای اسلام میدن. دیدید بعضی از روشنفکران کشور ما تو دو سه هفته قبل نوشتن که مدل نرمالیزاسیون شکست خورد. میدونید یعنی چی؟ یعنی به اسم اعتدال، به اسم نرمال سازی میخوان اسلام رفاه و تجمل، اسلام به تعبیران التقاط، ببینید تعبیر امام رو، هنری زیبا و پاک است که کوبنده سرمایه‌داری مدرن، کمونیسم خوناشام، یعنی در حرکت به سمت اون آرمان و قله که میره، آرمان شهری که میره، موانع و اینا میدونه، میگه نظام سرمایه‌داری مانع ماست. منتها کمونیست‌ها میگفتن سرمایه‌داری، سرمایه‌دارا میگفتن کمونیستی، تو آثار هنریشون همدیگر رو نقد میکردن. این میگه هر دو رو نقد کنید، میگه تو درون دنیای اسلام هم میاد مانع دارید، مانعتون چیه؟ اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگی، اسلام مرفهین بی‌درد، و در یک کلمه اسلام آمریکایی باشد. یعنی اسلام شبکه غربگراهای درون دنیای اسلام، چه متحجرینشون، چه منفعلین و روشنفکراشون. چند تا اثر هنری دارید که اینو نقد بکنه و نشون بده مانع حرکت انقلاب اسلامی که در مسیر فلسفه تاریخی ماست، به سمت زیبایی‌هایی است که ما می‌خوایم به سمت شرکت بکنیم، اون چیزی که داره اینو با شکست مواجهه میکنه، که انشالله توهم هم بیشتر نیست، میخواد این رو محدود بکنه. یکی نظام کمونیسم که الحمدلله شکست خورد، نظام سرمایه‌داری مدرنه، و اسلام آمریکاییست. بعد میدونید مردم اگه اینو ببینن چقدر بانشاد میشن، چقدر میفهمن که انقلاب و چجوری این حرکتی خودشون شروع کردن به سمت قله ها، موانعش چیست؟ حرکت ما رو مردم بوده، الان هم رو دوش مردم. من یه موقعی عرض کردم یه حاکمیت که نمیتونه 40 سال در مقابل یه جامعه جهانی بیسته، که اینو احسان نراقی که رئیس دفتر فرح بود 15 سال قبل گفته بود سرمایه گذاری که غرب در ربع قرن بر علیه جمهوری اسلامی کرده بیش از سرمایه گذاری است در طول 40 سال در بر علیه کل بلوک شرق در طول جنگ سرد کرده. 15 سال من روش اومده. رو دوش مردمه. این مردم یه راهی رو انتخاب کردن، هی بحران درست میشه. بعد بفهمن بحران ها از کجاست. رقبای تمدنیشون کیان که نمیذارن اینا کار بکنن. خب این کار هنرمنده، هم باید بفهمد تو زیباشناسی خودش همینو تبدیل کنه به اثر هنری، جامعه رو عبور بده، امید در جامعه ایجاد بکنه. رقباش نظام سرمایه‌داری هم، نظام مارکسیسم هم، اسلام آمریکایی هم. مصادیقش با خودتون. جریان غرب‌گرای درون دنیای اسلام که میخواد اسلام رو استحاله کنه در جهاز هاضمه تمدن غربی. میره راحت چراغ خاموش 17 تا سند بین المللی که برای شکل گیری جامعه مدرن و جامعه جهانی مبتنی بر لیبرال دموکراسی در 20 سال امضا میکنه، عمل هم میکنه. خب هنرمند ما چه احساسی داره؟ نقشش چیه؟ هنر در مدرسه دیگه تموم شده، فقط سریع بکنم. هنر در مدرسه عشق نشان دهنده نقاط کور و مبهم معضلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی است. نقطه های کوری که نمیذاره جامعه به سمت اون قله حرکت کنه. یعنی عرض کردم هنرمند یه درکی از قله داره، آرمان شهر داره، بعد میاد موانع این آرمان شهر رو به عنوان زشتی ها میشناسه، میفهمه کاستی ها آسیبا کجاست، این آسیبا رو تو قالب هنری معرفی میکنه، هم آرمان شهر رو معرفی میکنه، هم نشون میده که موانع کجا هستن. موانعش در نگاه کلان چی بود؟ نظام سرمایه‌داری مدرن، کمونیسم، اسلام آمریکایی. مصادیقش هنر در مدرسه عشق نشان دهنده نقاط کور و مبهم معضلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی است. این معضلات رو بدی طرفدار یه مارکسیست بنویسه یه جور تحلیل میکنه، بدی طرفدار لیبرال دموکراسی بنویسه میگه مانعش اسلامه، ولایت فقیه، درسته؟ شما چی مینویسید؟ شما موانع از معضلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی رو چجوری تحلیل میکنید؟ هنر شما کجاست که با یه ادبیات دیگه ای که عرض کردم از مبانی شروع بشه، زنجیرش برسه به نظریه اجتماعی. با نظریه اجتماعی خودتون کجا هستید؟ کجا معضلات اجتماعی رو بر جامعه توضیح میدید که وقتی از پای اثر هنری شما پا میشن یه گرهی برشون باز شده باشه، بگن معضل اقتصادی ما همین جاییه که این هنرمند داره میگه، وقت هم دل شما میشن، هم داستان شما میشن. هنر در عرفان اسلامی ترسیم روشن عدالت، اون نفیش بود این اثباتش. هنر در عرفان اسلامی ترسیم روشن عدالت و شرافت و انصاف و تجسیم تلخ کامی گرسنگان مغضوب قدرت و پول است. از این لطیفتر میشه بگی؟ میگه هنر باید اینو به تصویر بکشه که یه عده قدرتمند عالمو در دست دارن یه عده تلخ کام گرسنه مغضوب اینا هستن، زیر دست با اینا دارن له میشن. بعد بهشون بفهمونی چی داره شما رو خرد میکنه، خودشون نرن پیچ اون کارخونه بشن. متاسفانه ممکنه یه آدمی که داره میدونید اهرام مصر رو عرض کنم برده هایی ساختن که پای اون اهرام کشته شدن و دفن شدن و معتقد بودن به خدای این فرعونه، الان هم همینه. این اهرام بزرگ فرائنی جهانی رو که نظام تکنولوژی جهانی است، پیچ و مهراش آدمایی هستن که تو این دستگاه له میشند ولی قبولش دارن. چی باید بهشون بفهمونه که این تلخ کامه ها ریشش در خود همین دستگاهی است که شما درش داری زندگی میکنید، این کار شماست. موانع شما برستن به قله آرمانیتون که اون جامعه است که در انسان به شرافت و عدالت و انصاف میرسه به تعبیر هست امام، همینه. یه طرف باید نشون بدید که قله های شرافت و عدالت و انصاف کجاست، اون اوتوپیاتونه. یه طرف هم نشون بدید این تلخ کامی گرسنگان مغزوم قدرت و پول این ریشش کجاست. خدا رحمت کنه استاد ما میگفت اینا باغو خوش میکنن با یه کبریت با آتش میکشن، اسمش گردن اسلام میذارن. راه ازدواج و رجب اصلا مدل ازدواج اسلامی که این نیست که اینا میگن که باید 30 سالت بشه یه دکترا داشته باشی انقدر خوب. این تو اسلام اینا نیست. مدل اسلام اصلا در تشکیل خانواده از اول یه مدل دیگری است. بستر اجتماعی رو به یه سمتی میبرن، سن ازدواج رو تا 30 سال میبرن، بعدم سختش میکنن، بعدم خب راه حلال که بسته میشه راه حرام باز میکنن، بعد میگن اسلام نمیذاره تو ارضای تأمین بکنی نیاز خودت رو. میگه باغو خوش میکنه با یک کبریت با آتش میکشه گردن اسلام میندازه. اسلام از اساس با این جور تشکیل خانواده موافق نیست که شما را کنترل نرخ جمعیت اومدید سن ازدواج رو بالا بردید حالا باید گردنشو مشکلشو گردن اسلام میذارید؟ مشکل مال سیستم شماست. ببینید من از زمینه. ما باید نشون بدیم این ترخ کامی گرسنگان مغضوب قدرت پولشش کجاست؟ با اون قله عدالت و شرافت و انصاف ما فاصلش کجاست؟ چی ما نمیشه با اون قله نرسیم؟ چرا انقلاب اسلامی با بحران روبرو شه؟ عسکرم مانع اصلیش نظام سرمایه‌داری مدرن کمونیستان هم دلعصب شدن. برداشت از راه قدس انقلاب اسلامی. بعد اسلام امریکایی است. اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگی، اسلام مرفهین بیدرد، اسلام رفاه و تجمل. یعنی چی اسلام رفاه و تجمل؟ یعنی نظامی درست میکنه که من یک استسانتی همه چی دارم. بعد یه دفعه توی تکانه اجتماعی 30% جامعه میرن زیر خط فقر. این مال کجاست؟ مال اسلامه؟ مال نظام سرمایه‌داریه؟ مال نولیبرالیزمه یا مال اسلامه؟ بفهمون، ما بفهمیم اینو. نولیبرال ها دارن طراحی میکنن اقتصاد 30 ساله چندین تکانه بزرگ با تورمای بالای 50% درست کردن، یا اسلام داره میکنه؟ اون کار شما هنرمند است. هنر در جایگاه واقعی خود تصویر زالو صفتانی است که از مکیدن خون فرهنگ اصیل اسلامی، فرهنگ عدالت و صفا لذت می‌برند. این دیگه خیلی لطیفه، حالا خودتون معناش کنید. یعنی تحریف فرهنگی میکنه و با تحریف فرهنگی داره زندگی میکنه، خودشو فربه میکنه. تنها به هنری باید پرداخت که راه ستیز با جهانخواران شرق و غرب در رأس آنان آمریکا و شوروی را بیاموزد. هنرمندان ما تنها زمانی میتوانند بی دغدغه کولبار مسئولیت و امانتشان را زمین بگذارند که مطمئن باشند مردمشان بدون اتکای به غیر تنها و تنها در چارچوب مکتبشان به حیات جاویدان رسیدند. یعنی هنر باید در خدمت استغنا و استقلال رو پای خود ایستادن و ایجاد یه جامعه بر اساس فرهنگ اسلام باشه. و هنرمندان ما در جبهه‌های دفاع مقدسمان این گونه بودند تا به ملأ اعلی شتافتند و برای خدا و عزت و سعادت مردمشان جنگیدند و در راه پیروزی اسلام عزیز تمام مدعیان هنر بیدرد را رسوا نمودند. این بیان لطیف دیگه ایست از هنر. خدایشان در جوار رحمتش محشورشان گرداند. وقت اساسی دو خودمو گرفتم، بحثم یه مقدار طولانی شد، در این حال ناتمام بود. حالا انشاءالله فرصت دیگه ای خدمتون میرسم. از اینکه زیره به کرمان بردم در نظر اساتید خودم عذرخواهی میکنم. از خواهران و برادران عزیز خودم پوزش میطلبم. وقتتون رو گرفتم. برای سلامتی امام زمان صلوات بفرستم.